الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مصنف فرمودن که انسان در حد فطرت، در حد خلقت، در حد آفرینش، با توجه به این که اثاره و چکیده همه موجودات هست و از هر مرحله از مراحل سیر نزولی و قوس نزولی که عبور کرده، رنگ خصوصیت موجودات همون مرتبه رو به خودش گرفته. با توجه به این، تمام علوم و معارف در نهاد بشر، در کمون بشر نهفته است. فقط زحمتی که انسان باید به خودش بده این است که کنکاش کند در خودش و غبار روبی بکنه از وجود خودش، زنگار کدورت‌های مادی را، غبار کدورت‌های مادی رو و علایق ظلمانی مادی رو از خودش پاک بکند، از خودش بزداید، وجود خودش رو غبار روبی بکند، لای روبی بکند، این سنگلاخ‌های تعلقات مادی رو از روی وجود خودش کنار بزنید، از روی ذات خودش، حقیقت خودش کنار بزنه. اون وقت است که این علوم و معارف جوشش پیدا میکنه، یعنی از درون خود انسان میجوشه. این غبار روبی، این لای روبی، این کنکاش، این جستجو در خود، این توجه به خود پیدا کردن، متوجه حقیقت خود شدن، دو تا راه داره. یکی راه فکر و نظر است، راه حکمت و فلسفه، و یکی هم راه عرفان، راه تصفیه نفس. منتها نکته ای که راجع به راه اول، یعنی راه حکمت و فلسفه و راه فکر و نظر، باید مورد غفلت قرار نگیرد این است که راه فکر و نظر، راه حکمت و فلسفه بدون تهذیب اخلاق کافی است. ایشون می فرمان کسی که معتقد است که در راه فکر و نظر تهذیب و تصفیه و تزکیه لازم نیست، این بر پشت هوا و هوس سوار شده، این بر مرکز هوا و هوس سوار شده و این به جایی نمیرسه. این راه منتج به نتیجه ای نیست. یعنی منتج به نتیجه ای که کمال برای نفس باشه، کمال حقیقی. این به کمال حقیقی نمی رسارد انسان. این همین اندازه کاربرد داره که انسان در یه مجلسی تحویلش بگیرن و گفت که از متول خواندن از مولا چه سود، لقمه از قاب پلو باید بود. در این حد کاربرد داره و مفید فایده هست، بیش از این نیست. پس بنابراین راه حکمت و فلسفه، راه فکر و نظر بدون تحریب نفس مفید فایده نیست. این باید توجه بهش داشت. به طور کلی راه کمال، طریق کمال، این با دنیا طلبی، با توجه به دنیا، با توجه به مادیات جمع نمیشه. از دنیا و الاخره کل مشرق و المغرب، فاذا قربت من احدهما بعدت عن الاخر، یا از دنیا و الاخره ذرتان، زاد اختصاص، یعنی هوو هستن، دنیا و آخرت با هم جمع نمیشن. اگر کسی میخواد راه کمال رو به پیمایت، این دیگه با دنیا طلبی نمیشه. حالا چه از راه حکمت و فلسفه و فکر و نظر بخواد پیش بره و چه از راه عرفان و تزکیه نفس بخواد پیش بره، در هر دو صورت باید قوای جزئیه، قوای متخیله و متوهمه، قوای وهم و خیال که توجه به سوی مادیات دارد و انسان رو پایین می کشند و انسان رو منعطف می کنند و متوجه می کنند به سوی دنیا و مادیات، اینها باید تحت کنترل در بیان. اینجوری نباشه که بر حسب طبع خودشون آزاد باشن و این ور اون ور بگردن و این ور اون ور در محیط مادیات ترسه بذارن و توجه انسان رو معطوف کنن به سوی مادیات، به سوی دنیا. اینا باید ضبط بشن، اینا باید ضبط بشن به قول عوام الناس. اینها باید تحت کنترل و تسلط در بیان، تحت اختیار شخص در بیان، که اینجوری نباشه که هر دو دلشون میخواد برن. به دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجر میشش به پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این قوای وهم و خیال، این قوای جزئی مادی، اینها باید تحت نظارت، تحت کنترل، تحت ضبط، تحت تسلط در بیان مذاکره های ایدالی. بگیم با آیون جامون رو عوض کنیم، ما بریم اونجا پاهمون رو دراز کنیم، بس کنیم اینجا، از میگونم آیون بیان. خب حب بنابراین در هر دو راه، چه راه فکر و نظر و چه راه عرفان، باید قوای وهم و خیال، قوای جزئی، قوای مادی، اینا باید تحت تسلط، تحت کنترل در. حالا تفاوتی که هست در اینجا با توضیحی که شارح برای عبارت مصنف میدن اینه که این تحت کنترل و تسلط در آوردن قوای جزئی که همینم تصفیه نفس، تصفیه نفس، صفا دادن به نفس، تهذیب نفس، شاخ و دل که نداره، همینه که انسان توجه خودش رو از مادیات، محسوسات برداره، دست بکنه. این در راه فکر و نظر مقصود به قصد ثانوی در راه ارسال مقصود به ذاته، مقصود اصلی، مقصود به قصد اولی. شارع مثال میزنم همین مطلب رو در ضمن بیان یک تمثیل توضیح میفرمایند، و اون تمثیل این ایشون میفرمایند که نفس ناطقه در مملکت وجود انسان، در کشور وجود انسان حکم سلطان بوده، حکم پادشاه بوده. قوه عقل حکم معاون و وزیر رو داره، قوای جزئی حکم عمال و کارگزاران حکومت رو داره، نفس ناطقه شاه، عقل وزیر، و قوای جزئی هم کارگزاران حکومت. در راه فکر و نظر، در راه حکمت، شاه و وزیر تقویت میشن، و وقتی که شاه و وزیر تقویت شدن، این عمال و کارگزاران حکومت هم تحت ضابطه و تسلط و کنترل شاه در میاد، یعنی تحت ضابطه حکومت عمل میکنه. به هر میزان که شاه وزیر تقویت بشن، قوت پیدا بکنن، این کارگزاران، این مجریان، اینها تحت ضابطه حکومت در میاد. این کاریه که در عرفان میشه، چیز در راه فکر و نظر، حکمت و فلسفه میشه، که اونها با فکر، با تفکر به تقویت نفس و عقل میپردازن، نفس و عقل رو قوی میکنن. وقتی نفس و عقل قوی شد، این قوای جزئیه تحت نظارت و تسلط و کنترل عقل در میاد. خب همین نظارت و کنترل بر قوای جزئیه که عرض کردم، تصفیه و تهذیب نفس هم چیز دیگه غیر از همین نیست، که این قوای جزئیه مادی کنترل بشن، شخص رو متوجه به مادیات نکنه. این میشه مقصود به قصد ثانوی. قصد اول در راه فکر و نظر تقویت سلطان و وزیر، قوی کردن اونها با همین فکر و تفکر و نظر. منتها وقتی اونها قوی شدن، خب لازم میاد که این قوا جزئی هم تحت کنترل و نظارت در میاد. اما در راه عرفان از همون اول این کارگزاران، عمال و سنا، عمال و سنا حکومت تحت کنترل در میاد. اینها جلو آزادگردی و ولگردیشون گرفته میشه. اول این مقصود به قصد اولی. خب وقتی که اینها کنترل شدن، تحت نظارت در آمدن، آثار سلطنت، آثار حکومت اون سلطان وزیر هم ظاهر میشه. من اخلط لله اربعین سباحت جرت ینابی الحکمه من قلبی علی لسانی، یعنی علوم و عارف میجوشه. این فرق داره، لله هم در راه فکر و نظر و هم در راه عرفان تهذیب، تصفیه، تصفیه امریست لازم، و کسی خیال نکند که در راه فکر و نظر تهذیب لازم نیست. نه، حکمت نظری باید همراه بشه با حکمت عملی. که دیگه چند بار این آیه کریمه قرآن رو خوندیم، که البته این آیه رو مرحوم آقا جلال در همین فکر میکنم آخرین حاشیه که در همین کتاب دارن استفاده فرمودن، که ثم کان عاقبت الذین اتاوا السوء ان کذبوا بآیات الله. انسان اگر فقط بخواد از راه حکمت نظری بار رو به منزل برسونه، بارش به منزل نمیرسه. یعنی اگر بخواد توجهی به اخلاق نداشته باشه، آیه کریمه میفرماید که عاقبت کسانی که کردار بد انجام میدن ان کذبوا بآیات الله، همون حکمت نظری، همون علوم و معارف هم به دردشون نمیخوره. خب این حالا مربوط به فصل 64 تا وارد بشیم در فصل 65 که دیگه آخرین فصل این کتابه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، عبارت متن رسید به اینجا که و من اعتقد انه لا اعتبار به تصفیت و تصفیه فی طریق تعلیم و نظر رکب متن الهوا و الهوس حسب هذه العقیدة الفاسده. کسی که معتقد است که تزکیه و تزکیه در راه علم و نظر، فکر و نظر لازم نیست، معتبر نیست، چنین کسی سوار شده بر پشت هوا و هوس، سوار مرکب هوا و هوس، حسب هذه العقیدة الفاسده، بر حسب این اعتقاد فاسدی که پیدا کرده، و غلبت على نفسه شهوت و الغضبه، غلبه پیدا کرده بر نفس شهوت و غضب، و سولت علیه الرذائل و طبیعیت المولکه، این مستولی و مسلط شده برش رذائل طبیعی مادی عرض میکنم هلاکت‌آور، هلاک کننده المولکه، و هر اومد علیه الفضائل ملکیت المحبیه یا ملکیت المهدیه، چنین کسی حرام است برش، حرام شده برش فضائل فرشته گونه‌ای محبیه که عاشقی یا محیه احیا کننده، نجات بخش زنده کننده، و اشتغل به قرائت کتب مقلد الفلاسفه و زبر المتکلمین من اصحاب الجدل و المشاغبه، چنین کسی مشغول شده به خوندن کتاب های مقلدین فلاسفه، و الا به قول شیخ الاشراق حکیم کسی است که بتونه بدن خودش رو خلع کنه. شیخ الاشراق و مراد حکیم کسی است که به مقام خلع بدن رسیده باشه، بتونه بدن خودش رو خلع کنه. و زبر المتکلمین و کتاب‌های متکلمین که مخصوصش متکلمین عامه هست، من اصحاب الجدل و المشاغبه، اصحاب جدل و سفسطه، که غیر از جدل و سفسطه کاری نداره، و زی عمرهو فی ضبط الآراء المتناقضه و حفظ الاحوال و الاقبال المتقابله. این عمر خودش رو ضایع کرده در ضبط آراء متناقضه و حفظ احوال و اقبال متقابله. این همون چیزیست که اون نوشته ای که از مرحوم فیض معروف است به توبه نامه، که سابقا در آخر کلمات مجنونه مرحوم فیض چاپ شده بود، هر حد دو سه تا صفحه، و به سر زبان ها افتاده که مرحوم فیض از فلسفه و عرفان توبه کرد. این مضمون اون توبه نامه همینه. خود صدر المتعلمین در مقدمه اسفار جلد اول خب همین اظهار ندامت پشیمانی داره که بخشی از عمرش را، برهی از عمرش را صرف تتبع اقوال متکلمین و خلاصه تناقض گویی های اینا و مجادلات و مشاقبات اینا کرده. اینه و الا میشه کسی از راه حقیقت قوه بکنه؟ خب چنین کسی فوق نفسه فی لجد الخیالات الفاسده و الاوهام الباطله عند تلاطم امواج شکوک و شبهات مغرقه. چنین کسی نفس خودش رو در امواج خیالات فاسد و اوهام باطل گرفتار ساخته، این در تلاطم لجج به معنای عرض میکنم که حالا امواج رو معنا کردیم، بله یعنی اضافه میخوام بگم که بحر لجیه هم در قرآن هست، بله بله، یعنی در اعماق خیالات فاسده و اوهام باطله خودش رو گرفتار کرده، این در تلاطم امواج شکوک و شبهات المغرقه نزد تلاطم امواج شکها و شبهای غرق کننده. فز محل نور قلبه و امیت تسیرته به تراکم الفدورات المظلمه و العقاید الفاسده. این نور قلبش از بین رفته، این تسیرتش کور شده با انباشته شدن کدورتهای تاریک مادی و عقاید کدورتهای تاریک عرض میکنم جهل و عقاید فاسده. و زاد فیه جهل و تردد، و این جهلش و ترددش زیاد شده و حصل له البهت و تحیر و تحیرش حیرتش حیرت چیزی جز حیرت نصیبش نشد. ولا یدری عینه یذهب و نمیدونه هم به کجا میره. فلحق به من الحق الغضب، این دچار غضب خداوند از طرف حق غضب خداوند ملحق شده بود. و ظن ان الکمال ما حصل له و وصل الیه، خیال میکنه که کمال اون چیزی است که به دست آورده و بهش رسیده. و لیس وراءه حالت مرغوبه کمالیه، این خیال میکنه که غیر از اون چیزی که به دست آورده دیگه کمال مرغوبی نیست، حالتون مرغوبتون کمالیه ولا سعادتون باقیه، و دیگه سعادتی باقی نمونده که این تحصیل بود. فتقیم خب سهازه العقیده و وجه ضرره ها من لطفهی و استعذابهی من مکرهی و غضبهی. پس پرهیز کند خب این عقیده و وجه ضرر این عقیده از لطفی که این عقیده داره. خب یه بهره ناچیزی در حد سر سفره و یه سور داره، حالا این کجا و اون گرفتاریه که داره کجا؟ و وجه گواراییش و لذتی که داره از مکر و غضبی که داره که به دنبالش مکر و غضب الهی. این ما تصحیح کرده بودیم حالا اینجا نه، ولی توی اون نسخه دیگه و استعذابهی که عطف بر همون ضرره هاست. وجه ضرر این عقیده از لطفش و استعذاب این وجه از مکر و غضب این وجه. اینجوری اقول بعد اثبات حقیقت طریقه تصفیه و نظر علا قوانین اهل الاستدلال، بعد از آنی که مصنف اثبات کرد حقیقت دو راه عرفان و حکمت را علا قوانین اهل الاستدلال به نظر محققین اهل نظر، بعد دیگه اشکالی که بعضی از عرفا به راه فکر و نظر کرده بودن جواب داد، و حالا اینجا این فصل که داریم میخونیم اراد ان یبین امرهما علی مقتضا ما سلف من قواعد التعدیل. اراده کرد در این فصل تبیین بکند امر این دو راه را به مقتضای قواعد عرفانی که جلوتر گذشته. لیکون اللواهن من الابهات، تا این که این به عنوان ملاقات بحث باشه که بعد از این که حرف عرفا زده شد، این به عنوان یکی از ملاقات و زمائمش که نظر عرفان، راه عرفان را به فکر و نظر هم معلوم میشه. منخرطتن ما از سوابق منها فی سلسل انتظام و تطبیق، در حالی که این بحث هم عرض می کنم که در رشته انتظام و تطبیق مباحث در آمده باشه، که این هم خودش یه بحثی باشه عرض می کنم به دنبال رشته مباحث قبلی که مباحث عرفانی و مطالب عرفانی بیان شد. خب حالا توضیح این بعد، و ذالک انه قد تقرر من القوانین السالفه، توضیح بحث اینه که از مباحث قبلی یعنی مباحث مربوط به انسان کامل معلوم شد که ان لیست حقیقت من الحقائق الالهیه ولا مرتبه من المراتب الکیانیه الا وقد اشتملت علیها الحقیقت القلبیه و لطیفة الانسانیه بالفعل اشتمال الکل علی اجزائه و الکلیه علی جزئیاته. معلوم شد که هیچ حقیقتی نیست چه از حقایق الهیه مرتبه اله و واحدیه و چه از مراتب کیانیه خارج، مگر آن که حقیقت قلبیه و لطیفه انسانیه مشتمل بر اون حقیقت بالفعل است. انسان اثاره خلقت و ایجاد و آفرینشه، شکیله است، چون بر همه مراتب عبور کرده، بر مراتب سر به سر کرده عبور و به هر مرتبه ای هم که رسیده رنگ خصوصیات موجودات اون مرتبه رو گرفته، چنانچه در مباحث مربوط به انسان کامل گذشت. پس همه چیز هست در وجود خود انسان، دیدلی در همه احوال خدا با او بود، طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد. چی اولش که آنچه خود داشت به بیگانه تمنا می‌کرد، سالها دل طلب جام جمع از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. جام جهان نما که معروف است، که یه جامی است که تمام جهان رو نشون می ده. جام جهان نما دل انسان کامل است، مرآت حق نما به حقیقت همین دل است. خلاصه همه چیز در وجود انسان هست، نحوه اشتمال کل بر اجزا یا کلی بر جزئیات، تمام موجودات اینها حکم جزء و اجزا را دارن، انسان کلی. اینا حکم جزئیات و مصادیق را دارن، انسان کلی. لکن لتراکم الغواش المظلمت العیولانیه و تصادم الحجب و الموانع الجسمانیه قد انتمست آثارها و اختفت انوارها، لکن به خاطر تراکم پرده های تاریک مادی و تصادم حجاب ها و موانع جسمانی، آثار این حقیقت خاموش شده و انوارش مخفی شده. فمست الحاجت و الانکشاف تلک الغواشی و ارتفاع تلک الموانع، احتیاج است که این پرده ها کنار زده بشه، این موانع برطرف بشه. حتی یتمکن للخروج من مکامن الخفاء و الاستجنان الى مجال ظهور و العیان، تا این که یا حتی یتمکن تا اینکه تمکن حاصل بشه برای خارج، یا اینکه حتی یتمکن این آثار و انوار، یا یتمکن تمکن پیدا بشه تا اینکه این آثار انوار از مکامن خفا و استگنانو عرض میکنم که پرده پوشی به جلوه های ظهور و عیان خارج بشه. فیض هر ده ها سایر المعارف و الحقایق و یتمیز و به ها جمیع و نسب و رقایق، تا ظاهر بشه با این آثار و انوار جمیع معارف و حقایق و تمیز پیدا بکنه به وسیله اونها جمیع نسب و رقایق. یعنی انسان همه مراسل موجودات در وجود خودش ببینه، این نسب و رقایق، این مظاهر رو، مظاهر وجود رو همه رو در وجود خودش ببینه. ولا یخفا علیک ان ذالک یتصور من وجهه، این دو تا راه داره. یعنی این انکشاف پرده ها، رفع موانع تا اینکه از درون علوم و معارف بجوشد دو تا راه داره. فطارتا تكون بالحركات اللطيفه الفكريه بعد تثبيت القوه القدسيه الروحانيه على قوتي الوهميه والمتخيله وسائر القوى الجسمانيه بحيث يترتب عليها تهذيب الاخلاق وتزيين النفس بالحيات المرجيه والاخلاق الحسنه. یکی با حرکات لطیف فکری، چون حرکت فکر لطیف مرموز مثل حرکت جسم نیست که یک کسی بگه مثلا کو کجا فکر مثلا حرکت، یه حرکت لطیف و مرموز. با حرکات مرموز فکر بعد از مسلط ساختن نفس بر قوای وهم و خیال و جمیع قوای جسمانیه، به جوری که مترتب بشه به حیث یترتب و علیها، به جوری که مترتب بشه در این حرکات فکریه تهذیب اخلاق و تزیین نفس به حیات مرضیه و اخلاق هستن. که حکمت نظری بدون حکمت عملی و تهذیب اخلاق نه. و تارتا اخرى به تسکین المتخیله و المتوهمه و الجامه ما و منعه ما عن الحرکات المضطربه المشوشه بعد تسخیر القوى الجسمانیه به تسکیت و تسکیه. راه دیگر هم عرفان، با آرام ساختن قوای جزئیه متخیله و متوهمه و دهن زدن به دهان اینها، کنترلشون و منعشون از حرکات مضطرب کننده آشوبگر که نتوانن آشوب مادی در درون انسان ایجاد بکنن و انسان رو متزلزل بکنن و متوجه بکنن به سوی مادیات، بعد از تسخیر قوای جسمانیه همین قوای جزئیه با تسخیه و تسخیر. اینم راه عرفان. و کلت طریقین حق عند المحققین من اهل النظر و اصحاب المجاهده، هم راه فکر و نظر، حکمت و فلسفه و هم راه عرفان این حق است و انسان رو به حقیقت میرسونه، هم نزد محققین اهل نظر و هم نزد اصحاب مجاهده، که دیگه اون ملاقات معروف بین ابن سینا و ابی سعید عبرخی نظر مبارکتون هست که او گفت هر چه من میدانم او میبیند. ابن سینا نسبت به ابی سعید عبرخی گفت تو او رو چجوری دیدی، گفت من هر چه میدانم او میبیند. از او پرسیدن تو ابی سعید رو ابن سینا چجوری دیدی، گفت هر جا من رفتم او رو با عطاش آمده. خب شعرون خوزا بطن هر شا او قطاها فا انهو، که البته تصدیح کردیم خذو جنب هر شا او کفاها فا انما کلا جانبه هر شا لهم نه طریقات عبد کردن کوهی در جحفه که حجاج باید ازش عبور بکنن. و این مسئله در این چیزی که دو تا وجه داره خلاصه، یعنی چه از این طرف کوه و چه از پشتش از اون طرف برید بالاخره راه به مکه میبری، راه به خانه خدا میبری. و ذالکه توضیحش اینه لأن الموجب لتریان تلک الغواشی و الحجوب انما هو تسلط القوى الجسدیه الجسمانیه التي یکل امال و سنا فی مملکت العقیقت الانسانیه علی اللطیفت الاعتدالیت القلبیه التي هي السلطان في الحقيقة و على اعوانها التي هي القوى الروحانية العقلية. موجب عروض پرده های مادی، حجاب های مادی، تسلط قوای جزئی جسمانی زمین رحم و خیال که اینها مانند عمال و سنا و کارگزاران هستند در مملکت وجود انسان. حالا این علالکیتا متعلق به تسلطه، تسلط اینها در روح انسان، لطیفه اعتدالی قلبیه که سلطان مملکت وجودی انسان در حقیقت، و بر اعوان و کمککاراش که قوه مجرد عقل باشه. خب ولا یخفاءن تدبیر تلک المملکه این ازه منحصرون فی وجهه. حالا این مملکت رو دو جور میشه اصلاح کرد، دو جور میشه اداره کرد. احدهما تقویت السلطان و تمشیت اعوانه و تسلیت و تسلیتهما علی القوى الجسمانیه به حیث لا یتمکنون من العدول و تجاوز، اما هم به صدده یا هو به صدده من الاعمال الجزئیه المعینه لهم فی ترتیب المملکه و استقامت امورها. راه اول که راه حکمت و فلسفه است، تقویت پادشاه و عرض می کنم تمشیت اعوان سلطان، یعنی عقل، خلاصه همپای عقل رفتن، همراهی با عقل کردن و مسلط ساختن این سلطان روح و عقل است در قوای جزئیه جسمانیه، به جوری که اون قوای جسمانیه مثل وهم و خیال تمکن نداشته باشن که عدول کنن و تجاوز کنن از آنچه که سلطان و اعوان سلطان یا سلطان در صدد او هستن. چه عبارت باشه از اعمال مشخصی که برای اون سلطان و اعوان است در ترتیب مملکت و راست کردن امور مملکت. فیکون الکل مقهورین تحت حکم سلطان و امرهی، همه قوای جسمانیه اینا مقهور تحت حکم سلطان و امر سلطان باشه. سلطان تقویت میشه تا اینا تحت تسلط و کنترل و نظارت دارد. سیاز هروهین ازن آثار و رو و احکامو التی یل معارف و العلوم، در این هنگام آثار حکم سلطان که همون معارف و علومه که اگر بنا باشه نفس حکومت بکنه، روح حکومت بکنه، اینها همه ظاهر میشه. این یه راه، راه حکمت. راه دوم راه عرفانه. ول آخر و عبدل و تلک القوى الجسمانیه و تسکینها و منعها ان الحرکات المشوشه بعد تسخیر اعوانها یا اعیانها و تضعیفها به تسکیت و تسکیه و هینه ازن یتمکن و سلطان و من اظهار آثاری. راه دیگر اینه از این ور وارد بشیم، برکنار کردن قوای جسمانی، آرام ساختن اونها، منع کردن اونها از حرکات تشویشگر بعد از تسخیر اعیانشون یا اعوانشون که مثلا اعوانشون شیاطین انس باشن. و تضعیف ها به تضعیف و تضعیف و تضعیف اینا با تضعیف و تضعیف. این کار را اگر بکنیم رهین ازن یتمکن و سلطان به نظار آثاره که آثارش همون علوم و معارفه. آثار سلطنت و حکومت روح که همون علوم و معارف و معرفت هست ظاهر میشه. فعول نمنهازا از این بیان معلوم شد که ان امر تصفیه و تصفیه التي هي عباره عن صفت القوى الجسمانيه عن تعجیف المملكه الانسانيه و منعها عن الحركات المشوشه المضطربه لازم فطریه. پس برابر این تصفیه و تصفیه که عبارت است از کفت قوا از تعدی در مملکت انسان بازداشتنشون و منعشون از حرکات مشوش مضطرب، این در هر دو راه لازمه، هم در راه فکر و نظر هم ارفان. فرقی که هستیم غایت ما فی الباب یا غایت ما فی الباب انه لازم فی الطریق الاول من التسلیم و مقصود بالقصد ثانی و الا لم يتعقد التسلیم، ضمیر انه به تصفیه. نهایت تصفیه لازم میاد در طریق اول از تصلیف، یعنی مقصود به قصد اولی تصلیف عقل است بر قوای جسمانیه. وقتی که عقل مسلط شد خب لازم میاد که این قوای جسمانیه هم تصفیه بشن، یعنی توجهشون از مادیات کنده بشن. و مقصود بالقصد ثانی، این تصفیه مقصود به قصد ثانی، مقصود به قصد اولی همون تصلیف عقله در قوای جسمانیه. این دنبال میشه هدف اولی در راه فکر و نظر. تصلیف عقلم در قوای جسمانیه با همون فکر و تفکر و استدلال و برهان میشه. خب و الا لم يتحقق التثليث، تصفیه لازم است در طریق اول، لازم یاد از تثليث و مقصود به قصد ثانی است. و الا لم يتحقق التثليث، چرا مقصود به قصد ثانیه؟ چون گفتیم دیگه راه فکر و نظر بدون تهذیب و تصفیه مفید فایده نیست. و الا اگر مقصود به قصد ثانی نباشه، یعنی حکمت نظری آمیخته با حکمت عملی و تهذیب اخلاق نباشه، همون تصلیف هم متحقق نمیشه. لم یتحقق تصلیف، تصلیف قوه عقل بر قوای جسمانیه محقق نمیشه. و اما فی طریق ثانی فمقصود بالقصد الاول و یلزم منه التثليث، و اما در راه عرفان تثبیه مقصود به قصد اولی لازم میاد از تثبیه تثبیت، که وقتی تثبیه صورت گرفت آثار سلطنت و آثار تسلط نفس بر قوای جسمانیه ظاهر میشه که همون علوم و معارف باشه. فمن اعتقد انه لا اعتبار به تصفیت و تصفیت این طریق تعلیم و نظر رکب مثل الهوا و الهوت و یکون و معال و حالهی الالربال و نکال حالا ما ذکر فلمت، کسی که معتقد باشه که تصفیه و تصفیه در راه حکمت لازم نیست، این بر مرکب و پشت هوا و هوت سوار شده و نتیجه حال و وضعش به وبال و نکال و گناه و عقوبته. انا ما ذکر فلمن نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. و عبارت الکتاب هاهنا ظاهرتون غنیتون عن التوضیح. در فصل آخر که فصل 65مه که معنون به عنوان دقیقه هست، یه مطلب لازم و یه بحث لازمی مطرح میشه و اون این است که علوم نظری و فکری اینها معیار و میزان دارن برای سنجش صحیح از خطا، سره از ناسره، که کدوم مطلب نظری و فکری صحیحه و کدوم صحیح نیست. اینا میزان دارن، شاخص دارن در این تشخیص، و اون میزان و معیار سنجش و شاخص عبارت است از منطق، که به منطق علم میزان هم گفتن، یکی از اسامی علم منطق. خب آیا مشاهدات عرفانی، کشف و شهود عرفانی هم میزانی برای سنجش ثواب از خطا، صحیح از اشتباهشون دارن یا ندارن؟ دو تا میزان عرض می کنم برای سنجش مشاهدات صحیح از باطل هست. یکی میزانی که صدر و متعلقی در مفاتیح الغیب داره و همچنین در مصباح الحکم آمده و اون شرع مقدس، این یه میزان. هر کشفی که همخوانی با آموزه های شریعت داشته باشه صحیح، و هر کشفی که همخوانی و مطابقت نداشته باشه با آموزه های شریعت باطل. این ورده در اینجا مصنف متعرض نشد. میزانی که در اینجا میزان دوم که مصنف متعرض شده، علوم نظری. همونطور که منطق میزان برای علوم نظری، علوم نظری هم میزان برای مشاهدات کشف و شهود عرفان. یعنی هر کشف و شهودی که موافق با برهان عقلی باشه و برهان عقلی همراه و مساعد و موافق باشه با او، این صحیح، هر کدوم که نباشه صحیح. پس دو تا میزانه، یکی میزان قرآن و یکی میزان برهان. اینا باید موافق باشه با عرفان، که اون وقت جمع اینا میشه حکمت متعالیه که صدر متعالیه تأسیس فرمونه. این دو تا میزان انقص بر این که کشف و شهودهای عرفانی اینا یافته ها هست، نه بافته ها. بافته که نیست، یعنی ساخته و پرداخته فکر و ذهن و عقل که نیست که گاهی ثواب باشه و گاهی خطا و شاخص و معیار و میزان سنجش خواسته باشه. نه، کشف و شهود یافته دیگه، چیزی که انسان یافت، این دیگه معنا نداره که خطا باشه. چیزی که در واقع در حقیقت شما اونو یافتی، پیدا کردی. مثل این که حالا مثلا یک کسی تو راه مثلا کوچه بازار یه گوهری رو، یه درد گرانبهایی رو پیدا بکنه. حالا یک کسی بیاد دست این رو بگیره بگه نه نه، این یه میزان بخیم که ببینیم که تو واقعا پیدا کردی این درد رو یا واقعا پیدا نکردی. خب بهش میخندن وقتی تو دست داره پیدا کرده، این معنا نداره. اگر اینجوری کسی اشکال بکنه، قول تو که مگر حرفهای عرفا که بر مبنای کشف شهوده ادعا هم، بالاخره ادعای همه اهل عرفان اینه که ما این حرفها رو بر مبنای مشاهداتمون داریم میزنیم، مگر کم با هم اختلاف داره؟ ببینید، در اساسی ترین مسئله عرفان که مسئله توحید باشه، خب چقدر بین اهل این رشته اختلاف ده؟ سه تا اختلاف اساسی در اساسی ترین مسائل عرفان که توحید، یعنی دیگه بنیانی ترین مسئله عرفانی مسئله توحید. یه حرف در باب توحید حرف جهله صوفیه، و اون این است که برای خداوند ورای مقام ظهور مقام ذاتی قائل نیست. یعنی خداوند رو خلاصه میکنه در همین مقام ظهوراتی که داره، در همین مرتبه ظهوراتی که داره. یعنی اونا معتقدن که مولدی فی السماعی سماع و فی الارض ارض و فی الانسانی انسان و فی العجره عجر و خداوند به آسمان که میرسه به صورت آسمان ظهور پیدا می‌کنه، به زمین که میرسه به صورت زمین، به انسان به صورت انسان، به حجر به صورت حجر. و ورای این مرتبه ظهورات وجود دیگه مرتبه ذاتی برای وجود برای حق تبارک تعالی قائل نیست. حرف جهله فکر این یه حرف، یه حرفی این است که حسرت حسرات اینها وهمی هست و اینها مثل اون دومی میمونه که شخص اول که کسی که چشمش چپه که هر چیزی رو دوتا میبینه، مثل اون دومی چیزی میمونه که اون میبینه و در واقع که نیست، که اون توهم میکنه، اون خیال میکنه که این شعر منصوب به محقق طوسی علیه الرحمه هست در زمینه تبیین همین نظر که موجود به حق واحد اول باشد، باقی همه موجود مخیل باشد، هر چیز جزو که آید اندر نظرت نقش دومین چشم احول باشد، هر چی غیر از حق تبارک و تعالی انسان خیال میکنه هست، فکر میکنه هست، این مثل همون نقش دومیست که شخص احول کسی که چشمش چپه و اون میبینه. خب اینم عرض میکنم که یه عرضه که اینم درست نیست. چرا این درست نیست؟ به خاطر این که این حرف عرض میکنم که اساس تشریع شرایع رو زیر سوال میبره. پس دیگه این همه پیامبران، ارسال رسول، انزال کتب، تشریع شرایع، اینا دیگه چرا؟ حرف سوم که حرف حقه اینه که ممکن است در مرتبه ظهور در مقام ظهور واقعیت داره، تصرا اینها واقعیت دارن مطابق در مقام ظهور. ببینید اون حرف اول که برای وجود غیر از مرتبه ظهور مرتبه ذاتی باید، حرف دوم این بود که وحدت حقیقی است، کثرت وهمی، حرف سوم اینه که کثرت حقیقی است متأ در مقام ظهور در مرتبه ظهور. در مقام ظهور وجود در مرتبه مظاهر تصرف ممکنات واقعیت دارن هستن، منتهات هستن، همه هر چه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن، به عنوان مظهر، به عنوان ظهور. و این اساسی ترین مسئله عرفانه. چطور میزان نمیخواد عرفان؟ حالا این متن رو بخونیم. یه حرفی سابقا می گفتیم که اون هنوز توضیح ندادیم، حل نشد، و اون اینه که با توجه به این که کشف نیل به حقیقت خارجی، واقعیت خارجی، یعنی همین یافته که الان در این اشکال مطرح شد، چجوری امکان تفرق خطا در کشف هست؟ این انشاءالله فردا. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. چی؟ نه در حالا حداقلش اینه که مخالفت هم استبوده منتها میزان ها باید یه امر وجودی باشه. ما میخواییم ببینیم کدوم هست درسته و کدوم درست نیست. جزئیه. آها درسته، ولی کلی که بر جزئی منطبق میشه. دقیقتون قد بقیه ها هنا بحثون مفیدون، یه بحثی مونده لابد و ان نشیر الیه اشارتن خفیتن، باید که اشاره که بهش بکنه. اعلم ان اصحاب النظر و تعلیم اندهم علمون یمکنو ان یتمیز بهی ان نظر و صحیح و ان الفاسد. اصحاب نظر و تعلیم نزدشون یه علم منطقی که ممکن است تمیز داده بشه به وسیله او فکر صحیح از خطا، و یمکن و ایزن انیو رفدهی وجه الحقن الباطل، وجه صحت و وجه بطلان هم معلوم میشه باشه. یه میزان است که چرا حالا یه فکر باطله، کجاست مثلا خرابه، چرا یکی صحیح. ولیس اندت سالکی من اصحاب المجاهده آلتون شعنوها ما ذکرناه، اما در عرفان یه میزان معیار سنجشی نداره. فلا انقیل، اگر کسی اینجوری بگه این علومنا رجدانیتا، بگه که علوم ما یافتنیه و کما لا یفتقر فی اصول علوم الوجدانیت ضروریه الی صناعت عالیت ممیزه فکذلک العلوم الحاصله لنا بالذوق والوجدان، همونطور که در علوم و مطالب وجدانی بدیهی که وجدانیات یکی از شش دسته بدیهیات دیگه، تصدیقات بدی، مثل اینکه مثلا ما احساس گرسنگی داریم، احساس تشنگی داریم، اینا دیگه میزان نمیخوان، همونطور که اونها به یه علم عالی ممیز مثل منطق نیاز ندارن، علومی هم که حاصل میشه برای عرفا با ذوق و وجدان و کشف و جهود این نیاز ندارن. قلنا این ما یجده بعض سالکین قد یکون و مناقضن لما یجده بعض الاخر و منو، آخه اینا مشاهداتشون با هم در تناقضه و لحاظا قد ینکر البعض منهم البعض الاخره فی ادراکاتهم و معارفهم، لذا بعضشون انکار میکنن بعضی دیگر رو در ادراکات و معارفشون. و متا عرفت هازا، این رو که دانستی که نه در عرفانم معیار لازمه، فنقول لابد للسالکین من اصحاب المجاهده ان یحصل العلوم الحقیقیت الفکریت النظریت اولا بعد تسکیت القلب قتل علائق المکدرت المظلمه و تهذیب الاخلاق و تزکیتها و تدیینها حتی یسیر هذه العلوم النظریه التي تكون من جملتها الصناعه العاليه المميزه بالنسبه الى المعارف الذوقيه كالعلم العالي المنطقي بالنسبه علوم الى العلوم النظريه غير المتسقه المنتظمه. لازم است برای طلاب از اصحاب عرفان و مجاهده و ریاضت که اینها تحصیل بکنن علوم حکمت و فلسفه رو اولا، البته با تصفیه قلب، بعد از تصفیه قلب با قطع علائق مکدر مظلم و تهذیب اخلاق و تصفیه اخلاق و تزیین اخلاق که نباید حکمت نظری بدون حکمت عملی و تهذیب اخلاق باشه. خلاصه باید از علوم نظری برخوردار باشن تا این علوم فکری نظری برهانی که از جمله اونها منطقه نسبت به عرفان نقش منطق رو بازی میکنه نسبت به علوم نظری غیر متصفه منتظمه، نسبت به علوم نظری غیر متصفه منتظمه که با منطق اتفاق و انتظام پیدا می کنن، یعنی سرشون از ناصر جدا می شن. خب فلو تهیرت طالب و سالک و توقفتی در از المطالب اللتی لا تحصل لهو بالفکر و النظر حصلهو به طریق الاخر و یدرک و وجه الحق فیه بالملکات المستفادت من هذه العلوم الحاصلت لهو بالفکر و النظر. باید این علوم نظری و فکری دستش باشه. حالا اگر طالب سالک دوچار تغییر شد و دوچار توقف شد در یه مطالبی که دیگه با فکر نمیشه بهشون رسید، یه طور بالاتری میخوان، یعنی رو آورد به عرفان، حتی او به طریق الاخر اون معارف رو از راه عرفان به دست بیاره، خب یه شاخص هم داشته باشه برای تشخیص هم از باطل اون چیزی که از راه عرفان به دست میاره و یدرک و ادراک بکنن وجه عقل و در اون مطالبی که از راه عرفان به دست آورده با چی؟ با چه شاخصی؟ با اون علوم نظری که براش ملکه شده، یعنی باید در یک سطح بالایی هم اون علوم فکری نظری رو تحصیل کرده باشه که به صورت ملکه براش در آمده باشه. البته این شاخص آزا ازالم یکون لغو شیخ مکمل یرشد او فی کل مقام و منزله، این میزان البته لازمه در صورتی که شخص استاد و راهنما نداشته باشه، بلا اگر استاد و راهنما داشته باشه به او عرضه میکنه و او براش روشن میکنه که آیا درست یا نه. وعلم امن تحقیق الکلام فی هذا الموضع انما یحتاج الى کلام مبسوط لا یحتمل و هذا المختصر. این بحث دامنه دارد و هذا آخر ما عرضنا ان نورده فی هذه الرساله و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبیه محمد المصطفى و آله الطاهرین. شرحش انشاءالله فردا. فصلى الله عليه وسلم.